سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. انفجار در مرکز استانبول دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. بزرگترین رزمایش تاریخ ناتو در لهستان آغاز شد. و آسوشیتد پرس میگوید نامزدی هیلاری کلینتون از سوی دموکرات ها مسجل شده است. در جریان انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر استانبول ترکیه دست کم 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مأمور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خودروی بمب گذاری شده هنگام عبور یک اتوبوس حامل ماموران پلیس توسط دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش تاریخ خود را در لهستان آغاز کردند. در رزمایش آناکوندا 16، 31,000 نیروی نظامی از لهستان، آمریکا و 17 کشور عضو سازمان ناتو و همچنین 5 کشور همپیمان این سازمان شرکت دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 67 سال پیش با هدف مقابله نظامی با بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. کشورهای عضو این سازمان متحد هستند که حمله به هر یک از اعضای این سازمان را حمله به خود تلقی کنند. در سالهای اخیر روابط ناتو و روسیه به دلیل اختلاف نظرهای امنیتی طرفین در شرق اروپا به تیرگی گراییده است. آسوشیتد پرس میگوید هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حد نصاب لازم برای نامزدی از سوی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورده است. بر اساس محاسبه آسوشیتد پرس که امروز منتشر شد، خانم کلینتون موفق شده رأی 1812 نمایندگی و 571 ابر نماینده دموکرات را کسب کند. خانم کلینتون نیازمند کسب رأی 2383 نمایندگی بود که طبق این گزارش به آن دست یافته است. همزمان برنی سندرز رقیب دموکرات خانم کلینتون هنوز از رقابت با او کنارگیری نکرده است. در حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات مقدماتی است. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود. جنگنده بمب افکن‌های ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه را بمباران کردند. به گزارش رویترز، جنگنده‌های آمریکایی از عرشه ناو هواپیمابر هری ترومن در شرق دریای مدیترانه به سوی مواضع گروه حکومت اسلامی پرواز کردند. فرمانده ناو هواپیمابر هری ترومن اعلام کرده که هواپیماهای F-18 از روز جمعه عملیات بمباران اهداف متعلق به گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. و محمد حسن حسینی معاون تیپ شبه نظامیان افغان در سوریه موسوم به فاطمیون کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این فرمانده افغان در جریان نبرد در شهر تدمر در برابر نیروهایی که فارس آنها را تروریست های تکفیری خوانده کشته شده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مخالف بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و گروه حکومت اسلامی را تکفیری می دانند. تیپ فاطمیون متشکل از نیروهای افغان است که از سوی سپاه پاسداران برای کمک به ارتش بشار اسد بسیج شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده که ایران هزاران مهاجر غیرقانونی افغان را استخدام و به جنگ سوریه اعزام کرده است. به پایان بخش تصویری رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با بخش شنیداری همراه با شما خواهیم بود.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به واکنش‌های مقام‌های ایران نسبت به انتقادها از شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن آقدره در آذربایجان غربی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. حدود 40 روز از اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان اوین می‌گذرد. این فعال کارگری در اعتراض به اتهام‌های امنیتی به کارگران، فعالان کارگری و دیگر فعالان صنفی دست به اعتصاب قضای نامحدود زده است. اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده در شرایطی تا کنون ادامه داشته است که چند بار به دلیل وخامت حالش از جمله در ناحیه کلیه‌ها به بیمارستان اعزام شده ولی بعد از چند ساعت به زندان بازگردانده شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه مسئولان قضایی را متهم کرد که به گفته این تشکل به خواست آقای عظیم‌زاده بی‌توجهی می‌کنند و اجازه رسیدگی به آسیب دیدگی‌های جسمی‌اش را نمی‌دهند. حدود 2 هفته از تحصان 400 کارگر بازنشسته صنایع مخابراتی راه دور در شیراز می‌گذرد. این کارگران خواستار پرداخت حدود 35 میلیارد تومان حقوق و حق سنوات بیش از 1200 کارگر بازنشسته این کارخانه هستند. صنایع مخابراتی راه دور که در سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد، در سال 85 تعطیل شد. رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو گفت هرچه ارتباط و اتحاد تشکل‌های کارگری گسترده تر شود، پیگیری جمعی مطالبات آسان‌تر خواهد بود و این مسئله مستلزم به رسمیت شناختن مطالبات کارگران از سوی مسئولان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر علیپور همچنین مسئولان را متهم کرد که در مقاطع حساس با شعار و تبلیغات کارگران را در صف مقدم قرار می‌دهند. اما به گفته او هنگامی که پای مطالبات کارگران در میان است، جانب کارفرمایان و صاحبان سرمایه را می‌گیرند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همزمان با قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تلاش جهت جلوگیری از اتفاقاتی مانند شلاق خوردن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت افرادی که مجازات شدند به توصیف وی برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه خبر داد که دادگاهی در بافق یزد برای 9 کارگر در ارتباط با اعتراضات صنفی سال 93 احکام زندان و شلاق اما به طور تعلیقی صادر کرده است. این کارگران به اتهام‌هایی مانند اخلال در نظم و آسایش عمومی محکوم شدند. بر اساس این گزارش، محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع این 9 کارگر، پیشتر گفته بود که کارفرما شکایت خود را پس گرفته، اما فرماندار بافق گفته که دولت شاکی پرونده است. اما به شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن آقدره در استان آذربایجان غربی بازگردیم که در روزهای اخیر انعکاس بسیار گسترده‌ای در ایران و همچنین جهان داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، مجازات شلاق برای متهمان بین 30 تا 100 ضربه بوده است. به گزارش ایلنا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از آنکه بین 2 تا 3 هفته از اجرای احکام شلاق می‌گذرد، در یادداشتی با اشاره به این موضوع که پیش از این در جریان مسائل کارگران معدن طلای آقدره قرار داشت، نوشت که در این مورد به معاونت روابط کار خود دستور داده بود تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار ببندد. و افسود با تلاش صورت گرفته، شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. اما شنیدن خبر مجازات شلاق به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تحمل بود و بسیار متاسفم کرد. پایان نقل قول. علی ربیعی در یادداشت خود با اشاره به عبارت اخلال در نظم عمومی که 17 کارگر معدن آقدره به آن متهم شده بودند، افسود که این عبارت به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در بر گیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی کند. نظر غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، را در مورد یادداشت علی ربیعی میپرسم.
این گونه واکنش ها صرفا به خاطر فروکاستن اون التهابات اجتماعی که در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه التهاب و هر گونه عکس العمل کارگری میترسه و میترسه اینا منجر به یک عکس العمل در کارگاه بشه، نفر میزنن که در واقع این التهابات اجتماعی رو یه مقدار ساکت کنند.
ایوب رحمانی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم بریتانیا با اشاره به اینکه علی ربیعی با 2 تا 3 هفته تأخیر در مورد شلاق خوردن 17 کارگر به طور علنی موضع‌گیری کرد می‌افزاید
این انتقادها در پی افشاگری هایی که در سطح بین المللی صورت گرفته دست و فشارهایی که به حکومت اومده انجام میگیره و هیچ گونه ارزشی به نظر من نداره. یعنی حکومتگران در ایران باید قبول کنن که مسئولیت دست جمعی هست و همه کسانی که همه مقاماتی که در قدرتن در رابطه با این مسئول هستند و نخستین در واقع انتقاد درست و انتقاد پایه‌ای این هستش که اولا از پست خودشون استعفا بدن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی 17 کارگر شلاق خورده را متهم کرد که به گفته او برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. در سالیان اخیر شماری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی بازداشت شده به اقدام علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم و اتهام‌های مشابه در دادگاه‌ها محاکمه و در بسیاری از موارد محکوم به تحمل زندان شده‌اند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعتراض‌ها و انتقادها به اجرای احکام شلاق برای 17 کارگر را ادعا و جفسازی نامید و انتقاد کنندگان از شلاق زدن آنان را متهم کرد که به گفته او اذهان مردم و مقام‌های مسئول را تشویش کردند. این سخنان در شرایطی اعلام شد که تاکنون 4 تن از نمایندگان مجلس از شلاق خوردن 17 کارگر اخراجی معدن آقدره انتقاد کردند. در این حال روزنامه جوان در گزارشی با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در صدور احکام شلاق و اجرای آنها وزارت کشور را نیز مسئول دانسته است. وزارت کشور در شرایطی مسئول شناخته شده که نادر قاضی پور نماینده مجلس از ارومیه به خبرگزاری بسیج گفته است که فرماندار تکاب بر اجرای حکم شلاق تاکید داشته است. تاکنون وزارت کشور در این مورد سکوت کرده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و کانون شوراهای اسلامی کار کشور و همچنین کانون نویسندگان ایران به شلاق خوردن 17 کارگر اخراجی اعتراض کرده‌اند. در همین حال شماری از شنوندگان رادیو فردا از صدور احکام شلاق علیه کارگران انتقاد کردند. یکی از آنان به ما میگوید
تنبیه بدنی در راستای اصلاح انسان فقط از اندیشه های جاهل برمیخیزند و نتیجه‌ای جز انزجار و نفرت در بر نخواهد داشت.
نظر شنونده ی دیگری را نیز میشنویم.
با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان، شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
در همین ارتباط تجمعی در لندن در روز پنجشنبه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران علیه کارگران برگزار شد. در همین ارتباط اون تئودور دبیر اروپایی و روابط بین‌الملل کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا به نمایندگان تجمع کنندگان در لندن گفت که موضوع شلاق زدن کارگران را پیگیری می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین‌المللی کار شکایت خواهد کرد. او در مورد تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری در ایران گفت از آنان حمایت خواهد شد. ایوب رحمانی که در دیدار با آقای تئودور شرکت داشت اشاره می‌کند
و علاوه بر اون خب ما مسئله استاد قضای جعفر عظیم‌زاده رو مطرح کردیم با ایشون که جانشون در خطر و ایشون قول داد که در این رابطه طی نامه اعتراضی بنویسن به حکومت ایران و خواستار بدون قید و شرط آزادی جعفر عظیم‌زاده و همچنین همه کارگرهای زندانی بشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.